سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبید العبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان کار آخرین مرحله سرک حلقه‌ای این کشور را در بادغیس امروز افتتاح کرد. در افغانستان برشنا شرکت گزارش اخیر کمیته نظارت مبارزه علیه فساد اداری را رد می کند. آخرین بازی سلسله بازی‌های 50 اوره سه روزه میان تیم افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی جریان دارد و وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون در تلاش‌های خود برای رهایی یک زن بریتانوی ایرانی الاصل امروز با رئیس جمهور ایران حسن روحانی ملاقات کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی بعد از افتتاح کار آخرین مرحله سرک حلقه‌ای این کشور در ولایت بادغیس امروز وارد هرات شد. او پروژه سرک حلقه‌ای را برای رشد اقتصادی و سیاسی کشور مهم عنوان کرد.
این پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست. افغانستان سر تلای نده. برق تو گوری؟ نه مختلف دبرق شبکی حلقوی سرکت نیه افغانستان سر ترلکی طول هدف داده چه یه واحد ملت یه واحد اقتصاد تزرگه دیگر لازم است که پروژه حیاتی در سر تا سر افغانستان انشالله تعالی استقبال شوه مثل که استقبال میشه.
رئیس جمهور بعد از ورود به میدان هوایی هرات از سوی والی محمد آصف رحیمی و مسئولان ارشد امنیتی استقبال شد. رئیس منطقه‌ای بانک انکشاف آسیایی رئیس جمهور غنی را در این سفر همراهی کرد. این بانک در این هفته برای تکمیل پروژه سرک حلقه‌ای افغانستان 330 میلیون دلار کمک اعلان کرد. در افغانستان برشنا شرکت گزارش اخیر کمیته نظارت مبارزه علیه فساد اداری را رد می کند. در این گزارش گفته شده که جامعه جهانی در 15 سال گذشته با بخش انرژی در افغانستان 4 میلیارد دلار کمک کرده، اما شرکت برشنا صرف از 183 میلیون دلار حساب داده است. اما اعلامیه امروز برشنا شرکت گفت که طبق قوانین نافذه کشور به شفافیت، حسابدهی و خدمت متعهد است. برشنا شرکت میگوید که معلومات کمک سازمانهای جهانی و کشورها را در جریان 8 سال گذشته چندین بار با مردم شریک ساخته است. آخرین بازی سلسله سه بازی 50 اوره میان تیم افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی جریان دارد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد. تیم افغانستان با از دست دادن همه بازیکنان خود در اوور 49 178 رنز به تیم مقابل هدف تعیین کرد. این بازی نتیجه این سلسله بازی های سه روزه را میان این تیم‌ها مشخص خواهد ساخت، چون تیم افغانستان بازی اول و تیم آیرلند بازی دوم را برنده شده است. تقریباً 6.5 تن مواد مخدر امروز در لوگر سوختانده شد. مقامات محلی لوگر گفتند که این مواد شامل هیروئین، مورفین، تریاک و چرس بود. سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، بر رادیو آزادی چنین گفت:
پدې کې 15 کیلوګرام هیروئین، 1.3 کیلوګرام مورفین، 3314 کیلوګرام تریاک، 2290 کیلوګرام چرس او 155 کیلوګرام بنګدانا شامل وانند او وسوځول شول.
سخنگوی والی لوګر می افزاید که این مواد توسط ارګان‌های کشفی و امنیتی طی 2 سال گذشته کشف و ضبط شده بود. وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون امروز در تلاش‌های خود برای رهایی یک زن بریتانوی ایرانی الاصل با رئیس جمهور ایران حسن روحانی ملاقات کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا به بی بی سی گفت که آقای جانسون در مورد چندین مسئله از جمله سرنوشت خانم زاغری رادکلیف گفتگوهای صریح داشت. نازنین زاغری رادکلیف به جرم تلاش مظنون برای براندازی نظام به 5 سال حبس محکوم شده است. او که این اتهام را رد می‌کند با تبلیغات علیه رژیم ایران هم متهم شده است که امکان دارد در این مورد به 16 سال حبس محکوم شود. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا بازدید دو روزه آقای جانسون از ایران را ارزشمند خوانده گفت که پیشرفت در همه عرصه‌ها مورد توافق قرار گرفته است. ایران چندین خارجی را به اتهامات چون جاسوسی بازداشت کرده است که اکثریت این افراد دو تابعیت دارند. نیروهای عراق با رسم گذشت در بغداد از پیروزی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش تجلیل کرد. این رسم گذشت در حضور صدر اعظم حیدر عبادی و قماندانان ارشد نظامی این کشور اجرا شد. تیارهای جنگی هم در این رسم گذشت سهم داشتند. حیدر عبادی شب گذشته اعلان کرد که این کشور به صورت کامل از سیطره داعش آزاد شد و نیروهای عراقی بر سرحدات این کشور با سوریه کنترل کامل دارند. و نیروهای امنیتی لبنان امروز در نزدیکی سفارت آمریکا در بیروت با تظاهرکنندگان درگیر شدند. این تظاهرات به خاطر محکوم نمودن شناسایی بیت المقدس چون پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا برای انداخته شد. نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. صدها هزار فلسطینی در لبنان بسر می‌برند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به غرب کشور شاهراه ترانزیت حلقوی افغانستان را افتتاح کرد.
هنوز کدام بحثی
پالوی سرک انشالله تعالی در دو سال آینده شاهد ازی خود باشین که خط آهن از بادخیز بگذرم.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید مذاکره با طالبان مسلط در حد نظر باقی مانده و این گروه اگر آماده مذاکره برای صلح باشند حکومت از آن استقبال میکند.
هنوز کدام بحث عملی در این مورد صورت نگرفته. اگر یک روز بی برسیم که اونا حاضر به مذاکره جدی باشند، من فکر میکنم برازی باید مانع وجود نداشته.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را برایتان تقدیم خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم، رئیس اجرایی میگوید که اگر طالبان برای گفتگوهای صلح اراده جدی داشته باشند، هیچ مانعی برای باز شدن دفتر در کابل برای این گروه وجود ندارد. عبدالله عبدالله امروز در کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومتداری محلی گفت هرچند تا هنوز مذاکره رسمی با طالبان صورت نگرفته و نه هم آنان اراده نشان دادند، اما با آن هم دروازه صلح همیشه باز خواهد بود. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی این گونه اظهارات رهبری حکومت را نمایشی می‌خوانند و خواستار اقدامات عملی برای تامین صلحند. نورالله شایان در این مورد گزارش مفصل دارد.
رئیس اجرایی میگوید طالبان تا هنوز برای گفتگوهای صلح اراده از خود نشان نداده، اما اگر اراده مذاکره را داشته باشند هیچ مانعی برای باز شدن دفتر در کابل برای این گروه وجود ندارد. آقای عبدالله روز یکشنبه در کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومتداری محلی گفت بحث صلح با طالبان در حد یک نظر است و تا حال در این زمینه بحث عملی صورت نگرفته است.
ما برتون میگم که بحثا شده به حیث یک نظر. هنوز کدام بحث عملی در این مورد صورت نگرفته. اگر یک روز به این برسیم که اونا حاضر به مذاکره جدی باشن و بگوین که ما در کشور بیرونی نمیخوایم دفتر داشته باشیم، میخوایم مذاکره کنیم برای صلح در پایتخت افغانستان، من فکر میکنم برازی باید مانعی وجود نداشته.
آقای عبدالله میگوید در به گفتگوهای صلح همیشه باز است، اما طالبان تا هنوز علاقمندی نشان ندادند. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است حکومت آماده است برای طالبان مانند حزب اسلامی به خاطر آغاز گفتگوهای صلح در کابل دفتر باز کند. رئیس جمهور غنی نیز بارها به طالبان هشدار داده اگر افغان هستند وارد پروسه صلح شوند در غیر آن نابود خواهند شد، اما طالبان همواره مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کردند. از سوی حمزه بیه‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیوند به گشایش دفتر کابل به رادیو آزادی گفته است که آنان خواستار دفتر به خاطر مذاکرات صلح نیستند. از سوی هم شمار از کارشناسان به این باورند که اگر حکومت برای گفتگوهای صلح اراده جدی داشته باشد، صلح با طالبان مسلم ممکن است. رفیولا کاکر یکی از این کارشناسان میگوید اگر حکومت اراده برای صلح می داشت، باید رهبری این شورا را به کسی می داد که بی‌طرف می بود. اگر حکومت اراده جدی برای صلح می داشت و می خواست تا برادران ناراضی به پروسه صلح یکجا شوند، پس باید رهبری شورای صلح را به کسانی نمی سپرد که سالها در جنگ دخیل بودند و باید شورای صلح به افراد بی‌طرف سپرده می شد. آقای کوکر می گوید که اگر حکومت می خواهد در کشور صلح تامین شود، باید به پلانها و استراتژی‌های خود در بخش صلح تجدید نظر کند و به جای شعار اقدامات عملی را روی دست گیرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر یک روزه‌اش به ولایت بادغیس پروژه شاهراه حلقوی لامان قیصار را افتتاح کرد. رئیس جمهور غنی با مردم این ولایت وعده سپرد که تا 2 سال آینده خط آهن را در این ولایت ایجاد خواهد کرد تا از این طریق مزار شریف و هرات را با هم وصل سازد. همکار ما شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
سرک حلقوی لامان قیصار به 6 بخش تقسیم شده است که کار 2 بخشان را امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ولایت بادغیس افتتاح کرد. در پلو این رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که تا 2 سال آینده خط آهن را در بادغیس ایجاد می کند.
نقطه اول اتصال بادغیس به یک ولایت عمده ترانزیتی است. کلتان از سرک نام گرفتین، از پروژه نو که زیر دست گرفتیم یکیتان یاد نکدین، فضل خدا از او خاطر من یادش میکنم. پالوی سرک انشالله و تعالی در 2 سال آینده شاهد ازی خواد باشین که خط آهن از بادغیس بگذره.
سرک لامان قلعه نو و قلعه نو در ریبوم بیش از 80 کیلومتر طول دارد. یما یاری وزیر فواید عامه افغانستان میگوید که این پروژه بیش از 80 میلیون دلار آمریکایی هزینه دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخت میشود.
از جمله 233 کیلومتر باقی مانده که به 6 بخش یا سکشن تقسیم شده، امروز ما شما شاهد آغاز کار 2 بخش ازی به طول مجموعی 82 کیلومتر خواهیم بود. در سکشن اول 34 کیلومتر است و در حدود 36.5 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. در سکشن دوم ازی به طول 48 کیلومتر است که بیش از 48 میلیون دلار ای هزینه برمی‌داره و با یک شرکت چینایی قرارداد شدن.
باشندگان ولایت بادغیس میگن تکمیل کار سرک حلقوی لامان قلعه نو و قلعه نو در ریبوم اقتصاد مردم این ولایت را متحول خواهد کرد و امنیت در این ولایت نیز تامین خواهد شد.
رفت آمد ما به هرات و دیگه ولایت ها آسان تر میشه. قبلا که بود ما 4 ساعت مثلا با میرا میرفتیم سفر میکردیم، اگر این انشاءالله که جور شه به 2 ساعت هم مردم میتونن برن به هرات.
مطمئن باشین که با ساخت سرک حلقوی لامان قیصار تامین امنیت 100% خوب میشه در مسیر بادغیس و فاریاب، چون دیگه دست مخالفان از این مسیر کوتاه میشه.
هم مشکلات مردم شهر رفع میشه، هم مردم اطراف قریه جا دال سرک خرابه، مریضی دارم تا که به شهر میرسم نبین میره. سرک حلقوی که جور شد مشکلات مردم حل میشه.
با این وجود یما یاری وزیر فواید عامه افغانستان گفت 233 کیلومتر از کار سرک حلقوی افغانستان باقی مانده است که بانک انکشاف آسیایی برای تکمیل کار آن 330 میلیون دلار آمریکایی تعهد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ولایت بادغیس به عنوان یک ولایت ترانزیتی در افغانستان نام برد. آقای کنی گفت در نظر دارد تا بندر تروشیخ ولایت بادغیس با کشور ترکمنستان را فعال سازد. او میگوید گفتگو در این زمینه با جانب ترکمنستان جریان دارد.
بندر تروشیخ زیر کار جدی ما همراه رئیس جمهور برادرم رئیس جمهور محترم ترکمنستان است. ما باید اول شرایط امنیتی تروشیخ فراهم کنیم، با مجردی که شرایط فراهم شد انشاءالله تروشیخ خواد. هدف مجلس که هر ولایت سرحدی دارای بندر باش و بادغیس جزء اساسی از این برنامه است.
سرک لامان قلعه نو و قلعه نو در ریبوم تا 2.5 سال آینده تکمیل خواهد شد. مسئولین وزارت فواید عامه افغانستان میگن کار این پروژه از سوی شرکت هندی IVRCL و شرکت چینایی به پیش برده می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، بادغیس.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید این کشور در آجندای مورد بحث نشست 3 جانبه روسیه، چین و هند در دهلی نو شامل نیست. معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز برای رادیو آزادی گفت هرگاه نشست‌هایی درباره افغانستان برگزار می‌شود، حکومت این کشور باید در آن شامل باشد. برخی از رسانه‌ها و نقل از سخنگوی وزارت خارجه هند گزارش دادند که دهلی نو بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، وضعیت افغانستان و همکاری‌های 3 جانبه را در رأس دستور کار نشست وزرای خارجه هند، روسیه و چین که روز دوشنبه در دهلی نو برگزار خواهد شد قرار می‌دهد. نصرت پارسا در این مورد با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به دنبال نشر گزارش‌ها سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر این که تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در نشست سه جانبه وزرای خارجه چین، روسیه و هند خواهد بود، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید نشست یاد شده درباره افغانستان نیست. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هرگاه نشست‌های درباره افغانستان برگزار می‌شوند باید نماینده حکومت این کشور در آن حضور داشته باشد.
این نشست در مورد افغانستان نیست و افغانستان به حیث یک اجندا در این نشست مطرح نیست، اما حکومت افغانستان از هر تلاشی که باعث بهبود امنیت و باعث بهبود روابط دو جانبه و چند جانبه میشه حکومت افغانستان از او حمایت میکنه، اما هرگاه نشستی که در مورد افغانستان برگزار میشه حکومت افغانستان باید در او عضویت داشته باشه، در او اشتراک کنه تا بالاخره موضوعاتی که مهم بر افغانستان است، موضوعاتی که مربوط به افغانستان میشه، او را ما افغان‌ها خودمون صحبت کنیم.
15مین نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، چین و هند روز دوشنبه در دهلی نو برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود وزیر خارجه هند همراه با سرگی لاوروف و وانگی، همتایان روسی و چینی خود، درباره مسائل مهم در منطقه گفتگو کند. آنچه به نقل از سخنگوی وزیر خارجه هند در رسانه‌ها نشر شده این است که راه‌های مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، وضعیت افغانستان و همکاری‌های سه جانبه در صدر آجندای نشست خواهد بود. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان عدم حضور نماینده این کشور در این نشست را انتقاد می‌کنند. محمد داوود کلکانی، یکی از اعضای این جرگه، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان به عنوان قربانی تروریسم و مواد مخدر باید در این نشست حضور می‌داشت.
و اگر افغانستان اشتراک نمی‌داشته باشد، تصامیمی که گرفته میشه به نظر ما تصامیم آنقدر جنبه عملی نمی‌داشته باشد، به خاطر از اینکه افغانستان خود می‌تونه در قضایای داخلی خود و مسائل منطقه تصمیم بگیره. هیچ کشوری با جای افغانستان نمایندگی کرده و تصمیم گرفته نمی‌تونه. مذاکرات سه جانبه را ما یک گام مثبت میدانم، ولی با ملاحظه از اینکه اینا بعد افغانستان هم در جریان میگذاشتن و در مذاکرات بر افغانستان هم سهم قائل میشدن.
در همین حال صبغت احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، میگوید نشست دهلی نو یک نشست سه جانبه است و حضور افغانستان در آن حتمی نیست. وی برعکس محمد داوود کلکانی، عضو ولسی جرگه، میگوید ضرور نیست که نماینده افغانستان در تمام نشست‌های منطقه‌ای حضور داشته باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر سفیر پاکستان در امریکا درباره امنیت افغانستان را رد کرده، میگوید نامبرده باید به حکومت خود مشوره دهد تا از حمایت تروریسم دست بردارد. اعزاز احمد چودری گفته است توجه بیشتر حکومت افغانستان به امنیت شهرها سبب شده تا طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در دیگر بخش‌های افغانستان آزادانه گشت و گذار کنند. از سوی دیگر یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید چنین اظهارات مقام‌های پاکستانی به معنای فرار آن کشور از همکاری در جنگ با تروریسم است. باز هم نصرت پارسا با شرح بیشتر از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نظامیان افغان در هر شهر، قریه و منطقه که فعالیت گروه های تروریستی را ببینند بدون تفکیک این گروه ها را از بین میبرند. دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با بیان این مطلب اظهارات اعزاز احمد چودری، سفیر پاکستان در امریکا، درباره امنیت افغانستان را با جدیت رد کرد. وی میگوید آقای چودری به جای این اظهارات باید به حکومت پاکستان مشوره دهد تا از حمایت تروریسم دست بردارد.
سفیر پاکستان در ایالات متحده امریکا نشسته است و از وضعیت افغانستان، پاکستان و منطقه با خبر نیست. وی از خود سخن میزند. ما در هر جایی که فعالیت گروه‌های تروریستی را ببینیم، چی در شهرها باشد، چی در قریه‌جات باشد و چی در مناطق کوهستانی، از بین میبریم. سفیر صاحب محترم به حکومت خود مشوره دهد تا از حمایت گروه‌های تروریستی دست بردارد.
اعزاز احمد چودری، سفیر پاکستان در امریکا، روز جمعه در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفته است آوردن تغییر در اولویت‌های حکومت افغانستان که می‌خواهد بیشتر برای امنیت شهر شهرها توجه داشته باشد، زمینه را برای گشت و گذار آزادانه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در دیگر بخش‌های این کشور فراهم ساخته است. این در حال است که پیش از این سیگار یا اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش سالانه خود که در ماه آگوست به نشر رسیده گفته است حکومت افغانستان در 407 ولسوالی یعنی در 60% خاک خود حاکمیت دارد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید ساحه تحت حاکمیت دولت وسیع است و تنها 9 ولسوالی در کنترل طالبان مسلح قرار دارند. به گفته دولت وزیری سخنگوی این وزارت مخفیگاه‌های تروریست‌ها در کراچی، میرانشاه، پشاور و برخی شهرهای دیگر پاکستانند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان خبر می‌دهد. سریا سافرنگ کمیشنر این کمیسیون امروز در پایان کمپین جلوگیری از خشونت در برابر زنان گفت که تلاش‌های حکومت در زمینه جلوگیری از خشونت در برابر زنان نتیجه چندانی نداشته است. از سوی هم محمد خان معاون اول ریاست اجرایی که در نشست حضور داشت می‌گوید که در بسیاری موارد زنان در برابر زنان خشونت می‌کنند. بازم نورالله شایان گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که نابرابری قدرت در جامعه و خانواده علت افزایش خشونت در برابر زنان شده است. سریا سوبرنگ کمیشنر این کمیسیون روز یک شنبه در پایان کمپاین جلوگیری از خشونت علیه زنان گفت که 90% خشونت ها از سوی شوهران زنان صورت میگیرد و از حکومت خواست تا به خاطر کاهش خشونت ها در برابر زنان نکاح‌نامه رسمی را اجباری کند.
با کمال تأسف با تمام فعالیت هایی که صورت گرفته باز هم خشونت علیه زنان یک قوس سعودی طی میکنه و علتش هم اینمی نابرابری قدرت در درون جامعه و خانواده هست.
تا هنوز گزارش از سال جاری میلادی در مورد خشونت در برابر زنان نشر نشده است، اما گزارش 10 ماه سال روان میلادی کمیسیون حقوق بشر نشان میدهد که 3778 مورد خشونت در برابر زنان در این مدت رخ داده است. در این حال دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان از ارگانهای عدلی و قضایی خواست تا قضای خشونت علیه زنان را با جدیت بررسی کند. لویس آرنوالی افغانستان گفته است بیشتر از 1700 قضیه خشونت در برابر زنان را در سال روان رسی کرده است. سنگسار، بریده شدن بینی و گوشها، تجاوز جنسی، بد دادن، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، محکمه سرایی و یا هم به گلوله بستن شمار از زنان از خشونت‌هایی بودند که در سال‌های اخیر از زنان قربانی گرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید ضعف حاکمیت قانون، فقر، بیخبری از آموزه‌های اسلام و بی‌سوادی عوامل عمده خشونت در برابر زنان است. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با نشر اعلامیه از پیشرفت افغانستان در حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال کرده است.
وزارت امور زنان میگوید بر اساس فرمان حکومت تست پرده بکارت خانم دختران در مناطق دوردست یک کار عادی است. نبیل مسلم معین این وزارت در 2 سمپوزیوم جداگانه که به خاطر توانمندسازی زنان در کابل برگزار شده بود و شماری از زنان از مناطق دوردست در آن اشتراک کرده بودند، نگرانی های جدی وزارت زنان را در این باره با آنان در میان گذاشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این چنین موضوعات را در خانواده ها تایید میکند، اما وزارت صحت عامه میگوید به برخورد قانونی با آن مراکزی که سبب بار آمدن خشونت در خانواده ها میشوند متعهد است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
وزارت امور زنان میگوید با وجود فرمان حکومت و کمپاین هایی که در این زمینه برای انداخته شده است، اما هنوز هم معاینه پرده بکارت خانم ها در مراکز صحی و عدلی ادامه دارد و یکی از عوامل جدی خشونت در خانواده هاست. نبیله مسلی معین این وزارت میگوید بررسی های آنان نشان میدهد خانم هایی که با خشونت در خانواده ها روبرو اند بیشتر مورد این چنین معاینات قرار میگیرند.
در بعضی از مناطق دوردست هنوز هم امی ادامه داره. اینا یا ای که از فرمان خبر ندارن که یک مسئله غیر قانونی است و یا ای که اینا دقتش نیستن، یعنی خلاف قانون کار میکنن. این خودش هم در حمل یک خشونت دیگی است که علیه زن صورت میگیره. وقتی دخترایی که اینا از خانه و به قصد ای که یا ای که به یک جای مطمئن برسن یا ای که از خشونت فرار بکنن علیه از اونا صورت میگیره.
میگوید این کار زمان صورت گرفته میتواند که بر اساس فرمان رئیس جمهور هیچ نهاد نتواند بدون اجازه طب عدلی پرده بکارت را تست کند. در میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تست پرده بکارت را یک عمل خلاف قوانین ملی و بین المللی میخواند. قدریه یزدان پرست کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرچند در شهرها برای جلوگیری از این چنین برخورد خانواده ها با یک دختر و یا خانم جلوگیری شده است، اما هنوز هم معاینه اجباری زنان و دختران در شماری از بخش‌های کشور وجود دارد.
تلاش‌های جدی برای مهار تست‌های اجباری داریم، در حالی که مسئولین می‌دانند که این جنایت است، ولی متأسفانه هنوز هم گاه‌گاه نمونه‌های جدیده می‌شه.
پیشتر سازمان‌های بین‌المللی گفتند معاینه پرده بکارت خانم‌ها و یا دختران علمی نیست و نمی‌تواند ثابت بسازد که آیا یک خانم یا یک دختر عمل جنسی انجام داده است یا نه. مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان نیز گفته بود است که معاینه پرده بکارت در دختران و زنان اساس علمی ندارد.
نیروهای امنیتی در ولایت قندوز میگویند شماری از مناطق مربوط به ولسوالی امام صاحب این ولایت که در مدت 5 سال در تصرف طالبان قرار داشت اکنون به دست این نیروها افتاده است. در مورد نظارات نیروهای امنیتی قندوز خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از قندوز گزارش دارد.
پس از 5 سال بیشتر ساحات ولسوالی امام صاحب از وجود عناصر ضد دولتی پاکسازی گردید. بر بنیاد گفته‌های مقام‌های فرقه 20 پامیر در کندز که ساحات گنبد و جوی بیگم ولسوالی امام صاحب این ولایت به مدت 5 سال در زیر اداره مخالفان مسلح حکومت قرار داشتند، اما نیروهای مشترک دولتی با راندازی عملیات تصفیه تحت نام پامیر 14 توانستند ساحات جوی بیگم، گنبد، قرغز و نوابات این ولسوالی را از وجود این گروه تصفیه و پاکسازی کنند. بریگ جنرال سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در خط مقدم جبهه به رادیو آزادی گفت که از آغاز عملیات تا اکنون بر پیکر مخالفان مسلح حکومت ضربات محکمی را وارد کردند.
از دشمنان مردم افغانستان ضربات محکم وارد گردیده توسط نیروهای امنیتی و تا فعلا 59 نفر دشمن کشته شده، 48 نفر دشمن زخمی است که در جمله کشته شدگان قماندان بلندپایه طالبان نیز وجود دارد که اجسادش را شما ملاحظه کردین.
موصف بیان نمود که در این عملیات آنان را نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان نیز حمایت میکند. از سوی دیگر محبوب الله سعیدی ولسوال امام صاحب کندز نیز در خط مقدم جبهه در منطقه مکتب گنبد این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که ساحات گنبد، جوی بیگم و قرغز ولسوالی امام صاحب از وجود حرس افغانان پاکسازی شده است.
قسمی که شما عملاً در خط نبرد قرار دارین و ساحه گنبد است که تقریبا 2-3 سال اینجا در تحت تصرف دشمن بود و سنگرهای بسیار مستحکم داشتند در منطقه جوی بیگم و گنبد و این ساحه کلا از وجود دهشت افغانا پاکاری شده و عملیات جریان داره و این عملیات ادامه پیدا میکند تا زمانی که تمام ساحه ولسوالی امام صاحب از وجود طالبان و کسایی که وحشت میآفرینند پاکاری شود.
بر اساس گفته های رئیس ارکان فرقه 20 پامیر که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای دولتی کدام آسیبی نرسیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باستانشناسان مصر کشف آثار تاریخی را اعلان کردند که آن یک مومیایی نیز شامل است. مقامات میگویند همراه با این مومیایی صدها مجسمه باستانی نیز کشف شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات مصر 9 دسامبر اعلان کردند یک مومیایی که احتمال دارد متعلق به یک شخصیت مهم باشد همراه با صدها اثر تاریخی دیگر در شهر اقصر از دو مقبره باستانی به دست آمده است. اقصر در کرانه دریای نیل شهری است که تا هنوز باستانشناسان در آن کاوش‌های زیاد را انجام ندادند. وزارت آثار باستانی مصر میگوید این مقبره‌های کهن در قبرستان درا ابوالنگا در منطقه غربی شهر اقصر موقعیت دارد که نخستین بار در سالیان 90 میلادی باستانشناس جرمنی فدریکا کمپ از آن یاد کرد، ولی هیچ کس به آنجا نرفت و کاوش‌های باستانی را انجام نداد. همراه با این مومیایی باستانشناسان نقاب‌های چوبی و صدها مجسمه کهن دیگر را کشف کردند که به گفته وزارت آثار باستانی مصر متعلق به زمانه‌های پایان دوره 17 و یا آغاز دوره 18 مصر است. آثار باستانی مصر در جهان شهرت زیاد دارد و به خاطر دیدن آن سالانه هزاران سیاح از سر تا سر جهان به مصر سفر می‌کنند. وزارت آثار باستانی مصر امیدوار است کشف این آثار جدید باستانی به رشد صنعت توریسم این کشور مساعدت کند که بعد از قیام بهار عرب متأثر شده است. مصر نخستین کشور عربی بود که در سال 2011 میلادی قیام‌های مردمی بهار عرب در آن آغاز شد و در ادامه آن حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور از قدرت برکنار شد، ولی بحران سیاسی تا هنوز در مصر به پایان نرسیده است. قیام بهار عرب اقتصاد مصر را شدیداً صدمه زده است، اقتصادی که تا حد زیاد بالای عواید توریسم استوار است.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی و تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را خواهید شنید. از جناب من احمد حنایش و همکار تکنیکی عبید الله عبید از شما سپاسگزاری داریم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. شب بر شما خوش.